اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. اظهارات جان سپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان درباره ادعای مقامات آمریکایی در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان گزارش است که در لابلای این برنامه پیشکش شما خواهد شد. و حال هم توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تقدیم می دارند.
با تقدیم سلام، وزیر خارجه پاکستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که گروه طالبان به پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. شاه محمود قریشی که در حال حاضر در شهر واشنگتن دی سی آمریکا به سر می‌برد، با نشر یک بیانیه ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفته است که پاکستان پیشرفت در مذاکرات جاری میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را توقع داشت.
آج یک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے.
او میگوید امروز انکشاف عمده‌ای در راستای تلاش‌های صلح صورت گرفته است. طالبان تقاضای کاهش خشونت را پذیرفته است. باور دارم که این یک اقدام عمده در راستای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان است. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که طرح اساسی این حکومت برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیراً گفت که هدف حکومت این کشور آتش بس همانند برقراری آتش بس 3 روزه است که سال گذشته در جریان روزهای عید عملی شده بود.
مقامات محلی در ولایت قندوز گفتند که در نتیجه حمله جنگجویان طالب بر یک پوسته امنیتی در ساحه گودام ولسوالی خان‌آباد آن ولایت تلفات به پلیس و طالبان وارد شده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز به صدای آمریکا گفت که در این حمله که شب چهارشنبه به وقوع پیوست 7 منصوب پلیس و 10 جنگجوی طالب کشته شده اند. در این اواخر تلفات نظامیان افغان در شمال و شمال شرق افغانستان به ویژه ولایت قندوز افزایش یافته است. پیش از این 13 منصوب امنیتی افغان به شمول اردو و پلیس محلی در حمله مشابه گروه طالبان در ولسوالی دشترچی قندوز کشته شده بودند. باشندگان روستاهای این مسیر میگویند که طالبان در این مسیر پوسته های تفتیش ایجاد کرده و مردم را تلاشی میکنند. ناامنی سبب شده است که شماره از دکانداران ولایت قندوز چند روز پیش مظاهرات انجام دهند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که تا اکنون دسته های انتخاباتی 1562 اعتراض استناف طلبی را در مورد تصاویم دفاتر ولایتی در این کمیسیون در خصوص شکایت های انتخاباتی ثبت کردند. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این آمار نهایی نیست و ممکن که تا ختم رسیدن تمام گزارش های دفاتر ولایتی این کمیسیون این آمار تغییر کند.
میدانید که یک حجم قابل توجهی از اعتراضات هست و آمادگی داره کمیسیون شکایت انتخاباتی که انشالله در دوره دوم رسیدگی به شکایت که در دفتر مرکزی کار انجام میشه به این موارد رسیدگی بکنه.
ستاد انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین اکمنتیار شامل تیم‌هایی هستند که استناف طلب شدند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان بریتانیا و همچنان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن از جمله 13 تبعی افغانستان و تعدادی از اتباعی ایران، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا جان باختند. صدراعظم کانادا شام دیروز به این ارتباط با رئیس جمهور اشرف غنی نیز صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور غنی قبل از این مکالمه تلفنی با خانواده‌های قربانیان افغان این سانحه در تهران تلفنی صحبت کرده بود. سرپرست وزارت خارجه به بریتانیا فرستاده شد تا در گروه کاری که از سوی کشورهای قربانیان حادثه تشکیل شده اشتراک کند و حقوق شهیدان ما را به گفته وی طبق اصول بین المللی مشخص و به وضعیت رسیدگی و مسئولیت واضح شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور ایران امروز پنجشنبه گفت که کشورش برای غنی سازی یورانیم هیچ محدودیت ندارد. حسن روحانی که در جمعی از رؤسای بانک های ایران سخنرانی میکرد گفت که برنامه هسته‌ای کشورش حتی در مقایسه با قبل از توافق هسته‌ای در وضعیت بهتر قرار دارد.
در زمینه انرژی اتمی ما هیچ گونه محدودیتی نداریم اصلا، یعنی شرایط ما به مراتب از قبل از توافق برجام از لحاظ صنعت هسته‌ای وضع ما بهتره. ما امروز بیش از روزانه غنی‌سازی ما بیش از زمانی است که قبل از اینکه برجام امضا بکنیم. پس ما دست رو دست نگذاشتیم، اگر اونا در تعهداتشون کاهش دادن ما هم کاهش دادیم.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس توسط ایالات متحده، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که آنان آخرین تعهد توافق هسته‌ای خود را کنار گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. حال آقای ترامپ خواهان توافق جدید با ایران شده است، اما مقام‌های تهران تا حال هر گونه توافق جدید هسته‌ای با آمریکا را رد کرده‌اند.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دوسیه مربوط به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را ناوقت چهارشنبه به مجلس سنا تحویل داد. در این مرحله پس از بحث در مورد اتهامات علیه رئیس جمهور، اعضای مجلس سنا در مورد ادامه کار یا عزل دونالد ترامپ رأی‌گیری خواهند کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
مجلس نمایندگان آمریکا هفتن را که نقش سارنوالان را ایفا خواهند کرد معرفی کرده است. در میان آنان ادم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و جری نلدر رئیس کمیته قضایی این مجلس نیز شاملند. دموکرات‌ها ادعا دارند که رئیس جمهور ترامپ بر همتای اوکراینی خود فشار وارد کرده تا در مورد جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق کند. اما رئیس جمهور ترامپ و قانونگذاران جمهوری‌خواه ادعای دموکرات‌ها را به اساس می‌خوانند. قبل بر این در سال 1998 میلادی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا به خاطر دروغ گفتن در مورد ارتباط نامشروع جنسی با مونیکا لیونسکی از جانب کنگره آمریکا استیضاح شد، اما در قدرت باقی ماند. قبل بر آن ریچارد نیکسون رئیس جمهوری دیگر آمریکا نیز قبل از آغاز روند استیضاح به خاطر قضیه واترگیت از مقام رئیس جمهوری استعفا داد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ملل متحد امروز پنجشنبه گفت که از ماه دسامبر 2019 میلادی به این سو حدود 350 هزار شهروند سوری که اکثرشان را زنان و کودکان تشکیل میدهند از خانه هایشان بجا شدند. به گفته مقام های این سازمان، این غیر نظامیان سوری پس از آن از خانه هایشان بجا شدند که حملات تهاجمی قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است در اوایل دسامبر 2019 در ولایت علب سوریه اثر گرفته شد. بسیاری از بجا شدگان در مناطق مرز با ترکیه سرازیر شدند. دفتر امانگی سازمان ملل متحد گفته است که به دلیل تشدید خشونت‌ها وضعیت بشری بجا شدگان سوری در حال بدتر شدن است. بر اساس گزارش‌ها جیت‌های جنگی روسیه و سلاح‌های ثقیل قوای سوری در هفته‌های اخیر شهرک‌ها و قریه‌ها را در ولایت علب هدف حملات قرار دادند تا این مناطق از وجود مخالفین حکومت سوریه پاکسازی شود.
قانونگذاران روسی امروز پنجشنبه به میخائیل میسوچین که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور به حیث صدر اعظم جدید معرفی شده بود رأی اعتماد دادند. صدر اعظم جدید روسیه گفته است که تا چند روز آینده کابینه جدید خود را معرفی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور پوتین پیشنهاد عمده برای تعدیل قانون اساسی آن کشور را ارائه کرد و دیمیتری مدودوف صدر اعظم پیشین آن کشور از سمتش استعفا داد. پس از استعفای آقای مدودوف، رئیس جمهور روسیه آقای میشوتسین 53 ساله را که در گذشته به حیث رئیس جمع‌آوری مالیات فدرال روسیه ایفای وظیفه می کرد، به حیث صدر اعظم جدید آن کشور پیشنهاد نمود. رئیس جمهور روسیه که دوره چهارم و احتمالاً آخرین دور ریاست جمهوریش در سال 2024 پایان می‌یابد، در نظر دارد تا از طریق تعدیل قانون اساسی کشورش صلاحیت‌های رئیس جمهور را بیشتر به پارلمان روسیه انتقال دهد. به اساس پیشنهادی که از سوی رئیس جمهور پوتین ارائه شده است، دوره ریاست جمهوری یک فرد محدود به دو دور خواهد شد. اقدام رئیس جمهور روسیه مبنی بر انتقال قدرت بیشتر ریاست جمهوری به پارلمان آن کشور از سوی منتقدین به دیده شک و تردید نگریسته شده است. منتقدان رئیس جمهور کنونی ادعا می‌کنند که آقای پوتین پس از ختم دوره ریاست جمهوریش در پشت پرده در قدرت باقی خواهد ماند.
و خبر اخیر این ساعت، برنامه جهانی غذا یا WFP امروز پنجشنبه گفت که 45 میلیون نفر در 16 کشور آفریقایی جنوبی به شدت با عدم مسئولیت غذایی به سر میبرند. با گفته مقام های برنامه جهانی غذا، خوشسالی های پیهم، سرازیر شدن سیلاب ها و نابسامانی های اقتصادی موجب کمبود غذا در این کشورهای آفریقایی شده است. لولا کاسترو رئیس منطقه‌ای WFP برای آفریقای جنوبی گفته است که بحران گرسنگی در این کشورهای آفریقایی به اندازه است که در گذشته شاهد آن نبوده است و این وضعیت بدتر خواهد شد. با گفته این مقام ملل متحد، طوفان‌های فصلی در آفریقا آغاز شده و تاکید کرد که ویرانی‌های ناشی از طوفان‌های غیر قابل پیش‌بینی شده سال گذشته نباید تکرار شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه گزارش توجه شما را به گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان جلب می داریم. جان سپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر، در یک جلسه گواهی دهی روز چهارشنبه با قانونگذاران آمریکایی گفت یک انگیزه برای مقامات و فرماندهان نظامی آمریکایی وجود داشته که درباره پیشرفت جنگ در افغانستان دروغ گفتند. حضور آقای سپکو یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که گزارش واشنگتن پست ادعا کرد که مقامات آمریکایی مردم را درباره جنگ افغانستان از همان آغازین روزها فریب دادند. جزئیات بیشتر را از همکار ما قدیر مشرف می‌شنوید.
پس از نزدیک به دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان و چندین حکومت در واشنگتن، جنگ افغانستان هنوز هم دراز مدت ترین جنگ تاریخ آمریکاست.
کمبود هماهنگی، سوء استفاده از بودجه و آموزش دهی ناکافی برای افغانستان باعث شده کاهش خشونت در سرتاسر آن کشور ناکام شود. این مهم کاملا غیر قابل پذیرش است.
بیش از 2400 سرباز آمریکایی از آغاز جنگ آمریکا و شرکای آن در 2001 به این طرف در افغانستان کشته شدند. این درگیری نزدیک به $1 تریلیون برای آمریکا هزینه داشته است. جان سوپکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که یک انگیزه مداومه برای دروغ گفتن در مورد پیشرفت جنگ در افغانستان تلاش‌های آمریکا را در آن کشور متضرر ساخته است.
به خاطر مدت زمان کوتاه شما از تهداب یک انگیزه را تا بالا ایجاد میکنید. شما در آنجا 6 ماه، 9 ماه و یا 1 سال حضور دارید تا موافقت را نشان بدهید. این موضوع در سلسله مراتب به مقام‌های بالاتر گزارش میشود. رئیس جمهور درباره یک موافقیت صحبت میکند که وجود ندارد. فکر کنم که این موضوع مهم است تا با آن توجه صورت گیرد، نه اینکه کجا دروغ گفته شده بلکه چرا دروغ گفته شده است.
آقای سوپکو ادعا میکند که ما دروغ گفتن به کنگرس انگیزه داده ایم.
تمام هدف این بوده که موافقت نشان داده شود و ناکامی پوشیده شود و وقتی ناکامی بیش از حد باشد سری نگه داشته شود یا اصلا گزارش نشود. از دستاوردهای ما مبالغه پشت مبالغه صورت گرفت که همه اینها به نظر رئیس جمهور آمریکا هم رسید.
این مجلس سمایه 1 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن پست بر مبنای یافته‌های سیگار گزارش داد که مقامات آمریکایی مردم این کشور را درباره دستاوردهای جنگ افغانستان فریب داده و شواهد را پنهان کرده‌اند که جنگ غیر قابل پیروزی است. اما ریچارد بوچر که به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی در حکومت بوش کار کرده میگوید هیچ فریبکاری عمدی وجود نداشته است.
فکر میکنم همه ما میخواستیم بر اساس آنچه در جنگ اتفاق میافتد حقیقت را بگوییم. مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، مشکلات انجام کارها در شرایط هرج و مرج مانند افغانستان.
وزارت دفاع ایالات متحده نیز این موضوع را رد کرد که گویا عمدن در مورد جنگ 18 ساله افغانستان به مردم معلومات گمراه کننده ارائه کرده است. یک سخنگوی این وزارت وسط امریکا گفت که پنتاگون هیچ زمانه قصد نداشته که کنگرس یا مردم را گمراه کند. کارشناسان می گویند که هدف عمده که شکست القاعده در افغانستان بود به زودی حاصل شد. اما به گفته آنان نقیصه در استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری از احیای مجدد گروه های افراطی تلاش ها را در منطقه کند ساخت. با وجود ناکامی های قابل ملاحظه، کارشناسان می گویند عجله در خروج نظامیان امریکایی از منطقه می تواند و نتایج مرگبارتری بیانجامد.
در
مرحله قرار داریم که می دانیم ما می خواهیم از افغانستان خارج شویم، اما می خواهیم مسئولانه انجام دهیم. این مهم بروند مذاکرات نیاز دارد.
حکومت رهبری دونالد ترامپ اکنون در حال مذاکره در مورد توافق صلح با طالبان است تا سرانجام این جنگ دراز مدت پایان یابد.
آقای سپکو در این جلسه روی نحوه برخورد و پاسخدهی جنگ سالاران در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف، فساد اداری در سطح ادارات به ویژه در اردو و عدم کارایی و اعتماد مردم به قوه قضایی افغانستان صحبت کرد. آقای سپکو گفت نیروهای ائتلاف به این امید به جنگ سالاران پست های ولایت و ولسوالی و سایر مقامات را دادند که روز آنها را جوابده قرار خواهند داد، کاری که به ندرت اتفاق افتاد. او از فرار سربازان و یا ارائه سربازان خیالی یاد نمود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که منابع نزدیک به گروه طالبان از توافق این گروه برای کاهش هفت روزه خشونت‌ها خبر می‌دهند، اما حکومت افغانستان می‌گوید که تاکنون طالبان هیچ طرحی را در این زمینه ارائه نکردند. با این حال، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می‌گوید طالبان به درخواست کاهش خشونت‌ها پاسخ مثبت دادند. از جانب دیگر، آژانس اسوشیتد پرس خبر داده است که طالبان با یک آتش‌بس کوتاه مدت 7 تا 10 روز موافقت کردند. خبرنگار ما حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
در تازه‌ترین انکشاف در مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، گزارش‌های از موافقت گروه طالبان با کاهش خشونت‌ها وجود دارد. با این حال تاکنون مقام‌های آمریکایی و گروه طالبان درباره این توافق چیزی نگفتند و روشن هم نیست که کاهش خشونت‌ها در چه سطح و با چه شرایط قرار است که از سوی گروه طالبان صورت بگیرد. در این میان عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح می‌گوید که کابل از طرحی که طالبان در این زمینه ارائه کرده باشند آگاهی ندارد.
تا می دقیقه که من اینجا هستم و دقیق خبر داریم، مقرر معلومات می‌گیریم و گزارش می‌دهند از دوحه، تا این دقیقه من شخصا خبر ندارم که طالبا کدام چیزی رو سر میز آورده باشن که بگن بسم الله شروع کنیم. ما هم همونطور منتظر آماده و چی هستیم که هر دقیقه یک صدا شد بریم کار کنیم، ولی تا این دقیقه نامده.
اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند به صدای امریکا گفته که اطلاعات کامل را در این باره شریک خواهد ساخت. در این میان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که طالبان به پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان اعلام آمادگی کردند.
امروز خبرهای خوب پیش رو داریم. درخواستی که برای کاهش خشونت شده بود، طالبان با آن موافقت کردند. فکر میکنم که گام مؤثری در جهت توافق صلح برداشته شده است.
حکومت افغانستان میگوید که تیم مذاکره کننده دولت نیز تکمیل شده و کابل آماده آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان است. عبدالسلام رحیمی میگوید که اگر قیمت صلح با گروه طالبان بقای نظام را تهدید کند، قابل پذیرش نخواهد بود.
آنچه اتفاق افتاد در افغانستان نقض عدالت است. یعنی ما نه تنها برخلاف اصل فرهنگی خود ما عمل میکنیم که حتی برخلاف اصل دینی خود ما عمل میکنیم. نقض عدالت در افغانستان یکی از علتهای اساسی تداوم جنگ.
همزمان با این، یک سروی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که اکثر باشندگان شهرهای افغانستان انتخابات را رای حل پس از یک توافق صلح با گروه طالبان می‌دانند. در سروی این نهاد با 1500 نفر در تمامی 34 ولایت افغانستان مصاحبه شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تاکنون دسته های انتخاباتی 1562 اعتراض استیناف طلبی را در مورد تصامیم دفاتر ولایتی آن کمیسیون درباره شکایات های انتخاباتی ثبت کردند. دسته های انتخاباتی توقع دارند که در رسیدگی و اعتراضات کمیسیون شکایات انتخاباتی قانون و طرز العمل ها را در نظر بگیرد. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش میدهد.
روند رسمی ثبت اعتراض های استنافی روز سه‌شنبه 24 جدی آغاز شد و از رهگذر قانونی امروز پایان یافت. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که آمار ثبت شده در این نهاد نهایی نیست، ممکن که تا ختم رسیدن تمام گزارش های دفاتر ولایتی این کمیسیون تغییر کند. آقای فیاض افزود:
می‌دانید که یک حجم قابل توجهی از اعتراضات هست و آمادگی داره کمیسیون شکایت انتخاباتی که انشالله در دوره دوم رسیدگی به شکایت که در دفتر مرکزی کار انجام میشه به این موارد رسیدگی بکنه.
سید قطب‌الدین رویدار یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که این اعتراض‌های استنافی را سه دسته انتخاباتی ثبت کردند. ستادهای انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گل‌الدین حکمتیار شامل تیم‌هایی‌اند که استیناف طلب شدند. و گفته آقای رویدار، پس از آن که روند ثبت اعتراض‌ها پایان یافت، کمیسیون شکایت انتخاباتی آنها را دسته‌بندی خواهد کرد و به هر بخش آن دوسیه مشخص خواهد ساخت. امیدواری هست که موضوعات اعتراض‌ها زیاد نباشد و 5-6 موضوع را ما یکجا کرده و به زمان معین رسیدگی کنیم و در چوکاد قانون فیصله صادر کنیم. بر اساس قانون انتخابات، ستادهای انتخاباتی 3 روز فرصت داشتند که در مورد تصامیم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی استیناف طلب شوند. در ارقام داده شده کمیسیون شکایات و ستادهای انتخاباتی از اعتراض‌های استینافی تفاوت وجود دارد. نور رحمان اخلاقی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که در 32 ولایت بیش از 1700 اعتراض استینافی را ثبت کردند.
زمان و شفافیت برای ما باشه که گزینش بکنیم. ما طرف شفافیت هستیم. من مطمئنم که اینا میتونن در روزهای باقی مانده به این مسئله رسیدگی بکنن. برای اینکه کیس ها یا قضیه ها کم است، موارد زیاد است. مجموع شکایات ما 6 قضیه شکایت است که اینا با 6 تصمیم میتونن اینو جمع کنن.
خالد سادات عضو دسته انتخاباتی دولت ساز گفت که تا اکنون 665 اعتراض استینافی را ثبت کردند و این آمار ممکن است که افزایش یابد.
ما از کمیسیون شکایت میخواییم که بعضی از محالاتی که یا اکثر محالاتی که با باز شماری رفتن در طرز زمان ذکر نشده. مثلا تفاوتی که میان آرای 1 الی 5 هستن با اساس طرز زمان بررسی دیجیتالی که باید نره به باز شماری و کمیسیون شکایت اینا را روان کردن. همچنان بعضی از محالاتی هستن که یک بار باز شماری شده در حضور کمیسیون شکایت و در حضور کمیسیون مستقل انتخابات.
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز بر شفافیت و تامین عدالت انتخاباتی در این روند تأکید دارند. مبین الله ایماق عضو نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات و یکی از مسئولان دیدبان آزاد افغانستان گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی در خصوص اعتراض‌های استینافی بر اساس قوانین و طرز العمل‌های موجود تصمیم بگیرد.
خواهش ما این است که متأثر از جریان‌های سیاسی و کاندیدا عمل نکنند. تقسیم اوقات کاری کمیسیون البته باید در نظر گرفته شود. تقویم خیلی مهم است. قانون برشان وقت تعیین کرده. اگر چی اینا در گذشته قانون بارها نقض کردن، این بار نباید نقض کنن.
کمیسیون مرکزی شکایت حالا مکلف است که در جریان 15 روز کاری موارد اعتراضی را بر رویت اسناد و مدارک دوباره بررسی کند و تصمیم نهاییش را بگیرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، همانطوری که همکارانم در اخبار اشاره کردند، شماری از کارمندان شرکت برشنا از اثر انفجار ماین در ولایت زابل کشته و یا هم زخمی شدند. برای آگاهی بیشتر خبرنگار ما عزیزالله پوپل از قندهار با خود داریم. سلام آقای پوپل، گزارش های ضد نقیض به دست ما رسیده. در مورد شمار دقیق تلفات کارمندان شرکت برشنا مسئولین چی میگویند؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا حوالی ساعت 12 بجه امروز در مربوطات ولسوالی شهر صفای ولایت زابل مجموعا به گفته مقامات برشنا شرکت 5 نفر در این رویداد کشته شدند و یک راننده یعنی کسای تکنیکی یا هم انجنیرای تکنیکی که در پروژه وارداتی برق با کندهار وظیفه اجرا میکردند در این رویداد زخم برداشت است. امان الله فاروقی رئیس حوزه‌ای برشنا شرکت کندهار در امریکا گفتند که در جریان وظیفه ای کارمندای برشنا شرکت در ساحه مسئول وظیفه بودند که از یک ساحه عبور میکردند و موتر نقلیشان با یک ماین کنار جاده اصابت کردند و در نتیجه این رویداد قسمی که بیشتر گفتم میگه که 5 نفر که یک تن از مامورین برشنا شرکت هستند و 2 تن هم از انجنیرای کمپانی قراردادی هستند و متبقیش هم کسای تخمیلی هستن که در این پروژه مسئولیت کار برن.
آقای پوپل، مردم محل در مورد این رویداد و توزیع برق از طرف شرکت برشنا در منطقهشان چی میگن؟ در مجموع اگر مختصرا یک تصویری از وضعیت امنیتی در ولایت زابل برای شنونده های ما ارائه کنید. تشکر.
بله، بطرفی کن ولایت زابل یکی از ولایت های امنی حوزه جنوب شمار میره. در این ولایت این پروژه که از یک سال به این طرف ادامه داره این طور یک واقعه پیش نامده بود، اما مردم محل میگن که با این پروژه ملی همکار هستن و مخالفین مصالح دولت هم با کارمنده این پروژه پیش از این کدام اثی برشان نرسیده بود یا هم نرسانده بود و این ساحه که امروز در این ساحه مینی کنار جاده انفجار کرده یک هفته پیشتر این ساحه شاهد عملیات نظامی بودند که پلیس زابل در این ساحه میگه یک کمین گرفته بود، یک ساحه عبوری هستند بر طالبای مسلح، از این ساحه رفت و برگشت داره به ولسوالی های ارغستان و معروف قندهار و همچنان به ولسوالی های شمالی زابل. این ساحه هم در نزدیکی شهرهای کابل قندهار موقعیت داره و این ساحه میگه که یک هفته پیشتر شاید عملیات نظامی بودن و امروز هم این کسا که با میمین کنار جاده اصابت کردن متنی حاملشان هدف این رویداد نبودن، فقط مخالفین مصالح دولت به خاطر اماج گرفتن نیروهای افغان اینجا میگه میمین کنار جاده جا بجا کرده بودن و که امی کارمندای برشنا شرکت قربانیشان شدن.
تشکر میکنم از شما آقای پوپل.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دوسیه مربوط به اتهامات استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را 4 هفته بعد از بحث به خاطر طرز عمل محاکمه دونالد ترامپ روز چهارشنبه به مجلس سنا تحویل داد، روندی که ممکن است منجر به برکناری رئیس جمهور از سمت شود. اما به اساس گزارش ها اکثر اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان با توجه به اسناد و شواهد برکناری رئیس جمهور ترامپ امر بعید می خوانند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی می شنوید.
روند بعدی استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده از مجلس نمایندگان و مجلس سنا راجع شد. 4 هفته پیش قانونگذاران دموکرات در مجلس نمایندگان به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی دادند.
Article 2 is adopted. House of Representatives.
مجلس نمایندگان ایالات متحده از جمهوری ایالات متحده را استیضاح کرد. استیضاحی که همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.
مجلس نمایندگان 7 تن را که نقش سارونوالان را ایفا خواهند کرد معرفی کرده است. در میان آنان ادم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و جری نلدر رئیس کمیته قضایی مجلس نیز شاملند. دموکرات ها در تلاش تثبیت سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور ترامپ پای تماس تلفنی او در تاریخ 25 جولای با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراینند که مداخله خارجی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده تلقی می شود.
این قضیه در مورد تفاوت‌های ظریف در چگونگی مساعدت‌های خارجی با اروپای شرقی نیست. این در واقع از ابتدا شراکت آشکار بود.
شنوندگان عزیز، نشرات پشتو و دری صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.
زوانی هیلی